أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فقرات رساله حقوق بعد از بیان حق مستنفه و نافه در روایت اومده جاییت حق کبیر از جهت سنی انسان با شخصی که بزرگتر از خودش هست از نظر سن اگر مواجه شد، نسبت به او وظیفه تکریم و تجلیل داره. خود کبر سن در مواجهه موجب حق برای طرف مقابل میشه. فرمودن به حسب این روایت و حق کبیر تغییره لسنه و اجلاله لتقدمه فی الاسلام قبله. حق شخصی که بزرگتر است و از نظر سنی هست اینه که به خاطر همین سن بیشترش، به اصطلاح به خاطر ریش سفیدش، باید احترام بشه. همین از موجبات احترامه. این تعبیر توقیر نسبت به کبار در روایات دیگه هم اومده، در همون بله بسایای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اون جمعه آخر ماه شعبان قبل که اون خطبه مربوط به ماه رمضان را که حضرت فرموده بودند، در اون خطبه هم اومده که وقدرو کبارکم ورحمو صغارکم. در روایات دیگه هم از ائمه علیهم السلام وارد شده این لزوم توقیر کبار که کبیر من حیث سن. باقت نظر از جهات دیگری که اونها هم موجبات احترام و توقیر را فراهم میکنند، خود این حالت کبر در سن هم از اسباب احترام و توقیر و تجلیل. پس نسبت به شخصی که از نظر سنی از تو بزرگتر هست، حق او بر تو این هست که به جهت سن او را احترام بکنی، و چون از جهت سن وقتی که از جهت سنی بزرگتر از تو بود، از جهت در اسلام مقدم بر تو بود دیگه، بالاخره چند سال از تو که بزرگتر شد، در اعتقاد به اسلام و عقاید حق بیشتر مقدم بر تو هست و زمان بیشتری را طی کرده است در زمان بیشتری را در اسلام طی کرده. چون فرض اینه که بس اونجه که بعد از صدر اسلام اتفاق افتاده، افراد از وقتی که بالغ می شوند نوعا مسلمانند دیگه. در اون صدر اسلام و ابتدای اسلام، اون کسی که کبیر و سن بوده در زمان رسول الله ملازمه نداره کبر سن با تقدم در اسلام، بلکه به عکس ممکنه در ابتدا اینطور بوده دیگه که این کبیر و سنها دیرتر به اسلام ایمان آوردن، به رسول الله ایمان آوردن تا افرادی که جوانتر بودن. ولی بعد از صدر اسلام و اون وقتی که اسلام نضج گرفت و وسعت پیدا کرد، خب افراد از همون زمانی که متولد میشن متولد از مسلمین هستن و طبعا من حین بلوغ اسلام به معنای موضوع اثر در مورد اونها هم محقق هست. به این حساب به لحاظ ازمنه بعدی همیشه کبر سن ملازمه داره با تقدم در اسلام، ملازمه داره البته به لحاظ نوع موارد دیگه، در قالب موارد والا الا ما شذ و ندر ممکنه مورد خلاف پیدا بشه، ولی به لحاظ اکثر موارد، جل موارد، کبر سن ملازمه داره با تقدم در اسلام و حتی بله از جهت این که هم در قسمت اعتقاد به عقاید حق زمان بیشتری از او گذشته و هم در عمل به تکالیف زمان بیشتری را سپری کرده در عمل به وظائف. در سال ملعوم اگه 10 سال از آدم بزرگتر باشه 10 سال بیشتر عمل بر طبق وظیفه انجام داده. خود این که انسان بتواند در مقام امتثال و امتثال اوامر خداوند متعال این قابلیت را پیدا بکنه که عمل بکنه به وظیفه، خود اینم یک امتیاز هست. در این حساب در اون بله کتابی که مرحوم ابن طاووس با عنوان سفارش و اینا برای فرزندش نوشته، در اون کتاب هست که این همین وقتی که به سن تکلیف میرسی، خود این رسیدن به سن تکلیف یک نعمتی است که خداوند به تو داده که تو را اهل برای امتثال اوامر قرار داده. خود همین یک نعمتی است که انسان باید این را شکر بکنه، جای شکر و جای سرور و جشن داره برای اینکه به این اهلیت را پیدا کرده. خود اینکه در مقام امتثال تکالیف باشه این نعمتی است که شخص متنعم به این نعمت است. خب در بر این اساس، بر اساس این قاعده عام که بله که هم در اعتقاد پیدا کردن به عقاید حق و هم در عمل کردن به واجبات و وظائف شرعیه، خود اینها وقتی که کمال باشه، بی حد نفسی کمال باشه، شخصی که نسبت به انسان کبیر اکبر از انسان من حیث و سن هست، در این قسمت ها او به صورت نوعی بیشتر با کمالات بیشتری داره، به صورت نوعی به خاطر تقدمش من حیث و زمان، من تقدم من حیث و سن موجب تقدم من حیث این کمالات و نعمات هم میشه، طبعا جای تجلیل و توقیر را داره. و ترک و مقابلتی اندل خسام، در با شخص بزرگتر از خودت که برخورد کردی من حیث و سن باید او را اجلال بکنی و تکریم بکنی در وقتی که این با او درگیر نشی. مقتضای سن زیاد او، کبر سن او اینه که از در خصومت، درگیری و جدال با او بر نیایی، مخاصمه با او نکنی. ترک و مقابلتی اندل خصام، ولا تسبقه الى طریق ولا تتقدمه. در وقت راه رفتن و اینها اینطور نباشه که جلو بیافتی بر او. احترام سن زیاد اقتضا میکنه که او را جلو بیاندازی. لا تسبقه الى طریق ولا تتقدمه، جلو بر او جلو نیافت. ولا تستجهله، بله و اینکه نسبت جهل، نسبت نادانی، اینکه متوجه نمیشی مثلا این مطلبی است که شما بهش نرسیدید ما مثلا به این به اون رسیدیم، این نسبت جهل، نسبت نادانی و نافهمی به او نده، او را مثلا جاهل حساب نکن. و این جهل علیکه احتملته و اکرمته لحق الاسلام و حرمته، اگر هم از ناحیه او چیزی به تو رسیده، برخوردی با تو داشت که این برخورد از روی جهالت هست، جاهلانه عمل کرد با تو، در برخورد با تو در معامله با تو از روی جهل عمل کرد، نادانی از او سر زد، باید جا داره که تحمل بکنه او را، احتمال دهو، یعنی جهل او را تحمل بکنی و دیگه در مقام مقابله بر نیایی، بله تحمل جهل او را داشته باشی و اکرم دهو لحق الاسلام و حرمت، ولو این کاری که فعلا از او سر زده از روی جهل بوده، ولی صاحب این کار که خود این شخص بوده چون در اسلام متقدم بود، به خاطر حق لحق الاسلام انسان هنوز وظیفه اکرام نسبت به او را داره، ولو این عمل جاهلانهی که فعلا از او سر زده این موجب اکرام نیست، ولی این صدور این عمل جاهلانه منافات با این نداره که از جهت اسلامی تقدم بر اسلامی که شخص داشت انسان وظیفه داره که احترام او را داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث احسان و صد رسیدیم به مقام دوم از بحث که مربوط به احکام حصر. مقصود از حصر همونطور که در مسئله 447 مناسک اومده و قبلا هم عنوان شده بود، مقصود از محصور کسی است که به جهت مرض نتواند عمل حج را یا عمل عمره را انجام بدهد، محرم شده ولی به خاطر مرض ممنوع و عاجز از انجام دادن عمره یا حج، عمره یا عمره مفرده یا عمره تمتع. مقصود از محصور اینه. و چون این عنوان کلی که محصور یعنی ممنوع از اتمام المناسک للمرض باشه، سه صورت در او، سه قسم برای او فرض میشه، رو این حساب باید حکم هر سه قسمت را، هر جگه این سه قسمت را جداگانه حساب بکنیم. ممنوع از اتمام مناسک یا در مورد حج هست یا در مورد عمره هست، عمره هم یا عمره مفرده هست یا عمره تمتع. رو این حساب این سه قسم جداگانه درست شده که هر سه قسم، هر جگه اینا جدا باید حساب کنیم. قسم اول محصور از عمره مفرده است، قسم دوم محصور از عمره تمتع، قسم سوم هم محصور از حج، اعم از حج افراد و حج قران. حکم این سه قسم چیه؟ محصور از عمره چه کاری را باید انجام بده، چه وظیفه ای داره و چجور از احرام خارج میشه، و همینطور محصور در باب حج. اما قسم اول که محصور در عمره مفرده باشه، وظیفه شخص در جایی که محرم به احرام عمره مفرده شده ولی بعد از احرام مریض شد و نمیتواند این مناسک را تمام بکنه، این یا از مسجد شجره محرم شده، در بین را مریض شده، نمیتونه بره مکه و اعمال را انجام بده، وظیفه محصول چیه؟ محصول از عمره مفرده چیه؟ در عبارت مناسک اینجور اومده که المحصول ان کان محصولا فی عمره مفرده فوظیفته ان یبعث هدیا و یواعد اصحابه ان یذبحوه او ینحروه فی وقت معین. اگر شخصی محصور از عمره مفرده شد، وظیفه محصور از عمره مفرده در این عبارت اینطور بیان شد که باید قربانی انجام بدهد و این قربانی که انجام میدهد به بعث قربانی از به بعث قربانی به مکه، یعنی قربانی رو باید بفرسته که به همراه رفیقاش اونجا رفقای او در مکه برای او قربانی انجام بدن، قربانی انجام بدن، ولی این حکم اول برای محصوره، محصوره در عمره است. قربانی که انجام داد آیا با قربانی از محرمات احرام تحلل پیدا میکنه یا تحلل پیدا نمیکنه؟ در عبارت مناسک اومده که در اینجا با بعث حج بله تحلل پیدا با بعث حج به محلش، به محلش در مکه و تحقق قربانی در اون زمان معین، در اون زمانی که با هم وعده گذاشتن، این تحلل از از محرمات احرام پیدا میکنه، ولی اکثر محرمات غیر نساء من محرمات الاحرام تحلل پیدا میکنه، اما تحللش از نساء منوط به انجام دادن عمره مفرده است. پس حکم محصور به عمره مفرده این شد که بعث حج میکنه و با تحقق حج در محلش در زمان معین این تحلل پیدا میکنه، ولی تحلل از غیر نساء، تحلل از نساء میمونه برای بعد از اینکه خودش رفت عمره مفرده انجام داد. این یک شق عمل او. در عبارت مناسک اومده که این درسته که این راه تحلل هست، ولی منحصر نیست راه تحلل در این، بلکه محصور در عمره مفرده که فعلا بحث میکنیم، محصور در خصوص عمره مفرده، راه دیگه‌ای برای تحلل او بیان شده که به اون اینه که در همون مکان حصر، اون مکانی که محصور شده، رفته 10 کیلومتر 20 کیلومتر از مدینه که خارج شد، اگه مریض شد در همونجا قربانی انجام بدهد، با قربانی فی مکان الحصر هم تحلل پیدا میکنه. پس تحلل محصور از عمره مفرده اختصاص ندارد به بعث حج و تحقق الحج فی وقتی در وقت مواعده، بلکه با ذبح در محل خودش، در محل حصر هم تحلل پیدا میکنه. در حقیقت بله، در این قسمت که مسدود وظیفش اینی که قربانی انجام بدهد، از نتیجه این مجموعه عباراتی میشه که محصور در عمره مفرده وظیفش اینی که عمره مفرده، وظیفش اینی که قربانی انجام بده، این مقدار مشترکه. منتها قربانی را در مکان حس انجام بدهد یا بعث حج بکنه به مکه، در این قسمت مخیره. این قسمت مطلب دوم. مطلب سوم اینه که آیا در این موارد که قربانی انجام داد یا به بعث حدیه یا به حدیه فی محل الحصر، آیا تحلل از همه محرمات احرام پیدا میکنه یا فقط یا اکثر المحرمات تحلل پیدا میکنه ولی نساء یبقا الان یعطیه به عمره مفرده بعد ذلک؟ در این قسمت از عبارت استفاده میشه که نه، این تحلل به لحد به قربانی کردن فقط مال غیر النساء، ولی حرمت النساء تبقا علیه حتی یعطی به عمره مفرده بعد ذلک. این در حقیقت از اون حکمی که در مورد محصور به عمره مفرده در این عبارت مناسک اومده، این دارای این سه مطلب اصل، اینکه تحلل احتیاج به قربانی دارد در مطلب اول. مطلب دوم میگه اون قربانی که محتاج الیه در حصر تعین ندارد به بعث حج، بلکه مخیر هست بین بعث حج و بین حج فی مکان الحرف. مطلب سوم اینه که تحلل به وسیله حد قربانی کردن تحلل می آورد، ولی تحلل من قید نسا از محرمات احرام میاره، اما نسبت به نسا تبعون. این سه مطلبی است که در عبارت مناسک در این قسمت اول که محصور از عمره مفرده هست بیان شده. حالا این هر کدوم از این سه مطلب رو باید به ترتیب جدا جدا حساب بکنیم. نسبت به مطلب اول که محصور در عمره مفرده، یعنی محرم به احرام عمره مفرده شده ولی محرم به احرام عمره مفرده شده ولی به خاطر مرض نتوانست بده. خب این که محصور در عمره مفرده قربانی احتیاج دارد، بدون قربانی نمیشه. قربانی احتیاج دارد برای این مدعا که قربانی لازم هست. بله، به چه دلیل میشود استدلال کرد؟ بچه اولی که میشه استدلال کرد خود آیه شریفه، چون در آیه شریفه اومده که وعده ملحج و الامرت لله فا این احسرتم فا مستیف من الحج، هم عمره را لازم هست تمام بکنید، هم حج را لازم است بعد از احرام تمام بکنید، ولی اگر محصور شدید اینجا باید قربانی انجام بدید. قربانی کردن لزوم حج در آیه بیان شده برای محصور. محصور که در آیه ذکر شده متیقن از محصور، محصور در مرض ما در بحث قبلی در این که محصور شامل صد میشه، اونجا گفتن خب چون محصور به معنای لغوی هست شامل صد میشه، اون محل اشکال بود. ولی این که محصور شامل مریض بشه این که درش مناقشه نبود. اونی که جای بحث در کلمات داشت و مورد نظار بود این بود که آیا محصور مسدود رو هم شامل میشه یا خصوص مریضه. ولی اینکه مریض مصداق محصور در آیه هست کسی در این قسمت مناقشه نداشت. پس نسبت به مطلب اول که محصور در عمره مفرده یجب علیه قربانی کردن، قربانی داره، اینجور نیست که بدون قربانی بتواند از احرام خارج بشه، نسبت به این مطلب خود آیه شریفه دلالت داره. علاوه بر آیه شریفه روایاتی که در همون باب حس را بله صد اومده، در اون روایات هم استفاده این معنا میشه که در روایات در همون باب یک از ابواب حس را صد، باب دو و همچنین روایاتی که در ابواب مختلف وارد شده، در اون روایات اصل این که قربانی لازم هست در محظور که مفروغ عن گرفته شده، بحث از این شده که آیا قربانی رو باید بس بکنه الی مکه یا اینکه بله یا اینکه در مکان در همون مکانش قربانی بکنه. ولی اینکه در روایت اومده، در روایاتی که مثل صحیح زراره در باب حدیث بله حدیث پنج از باب یک عنوانش اینه که المسدور یذبح حیث صده و المحصور یبعث به هدیه فیعیدهم یوما، این عنوان میگیره چه محصور در عمره مفرده را چه محصور در عمره تمتع به چه حج. عنوان اینکه محصور باید قربانی بکنه. یا روایات دیگه ای که در نه این از کاری که به صورت مطلق این روایه این مطلقش اینه، ولی در خصوص عمره مفرده هم علاوه بر این روایات روایاتی هم هست که در خصوص عمره مفرده درش وارد شده که قربانی انجام میشه در عمره، کسی که محصور در عمره مفرده هست اینم باید قربانی انجام بده. بله، در روایاتی که در این قسمت مثل روایت باب در باب دو روایت دوم که روایت موثقه زرعه باشه، قال سعد دو ان رجل احسر فی الحج قال فلیبعث به حج اذا کان مع اصحابه و به محل لهو ان یبلغه، بعد در ادامه داره به محل لهو منا یوم النحر اذا امکان فی الحج و امکان فی عمره نهر به مکه فانما علیه ان یعیدهم لذلک یوما. اگر در عمره این اتفاق افتاد، این باید قربانی رو بفرسته برای مکه. این روایت در بله یا واسه به حد یه نالا این در تعبیه قربانی رو بفرسته، نداره که سوپ فرض نشده یا واسه بفرسته، نه که از قبل همراهش داره که بفرسته، از همینجا بفرسته دیگه، نه در بحث هر که لازم حتما سوپ بکنه که از همونجا تهیه میکنه میفرسته. اونی که یا واسه دلال میکنه از حالا به بعد باید بفرسته، اما از قبل هم داشته اینا که دلال نداره. بله، این روایاتی که در باب این روایت در باب دو بود، روایاتی که در باب بله روایاتی که در باب سه هست، اون روایات در باب بله اونم روایت مطلق هست، ولی در روایت باب سه روایات اون روایات مطلق هست، در باب در باب شیش بعد از روایات هست که روایت عمران و اینا جریان بله جریان عبد محصوره در همون در نسبت به اون چی که در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده که صد در حدیبیه بود، این در روایت اول اون باب. روایت دوم اون باب که روایت رفاعه هست در راجب امام حسین علیه السلام در قضیه مریض شدن امام حسین علیه السلام که معتمدن وقت ساق بدنتن حتی انتها الی سقیا، اونجا داره که بدنه را نهر کردن برای حضرت اینها. و در بعضی از روایات هم وارد شده که در مورد همین قضیه مریض شدن امام حسین علیه السلام این که بحث حد شده، در این قسمت در بعضی از روایات تعبیر شده بعث حج به مکه، در بعضی از روایات هم خود تحقق قربانی در این، ولی هر دو روایت این قسمت را مشترکن که به هر حال قربانی انجام می شود در موارد صد از عمره حصر در عمره مفرده قربانی انجام می شود، اون مقداری که هست اینه که مورد بحث اینه. پس در مطلب اول که قربان محصور از عمره مفرده بر او قربان لزوم الحج وجوب قربانی ثابت هست، این جای اشکال نداره، چون هم اطلاقات داریم و هم روایات در مورد عمره یا در خصوص عمره مفرده که قضیه امام حسین علیه السلام باشه در اونجا هم قربانی ذکر شده. این مطلب اول. بله اون سوق بدن دیگه اونم گفتن میشده نیت تلویه، یعنی احرامش رو به این کیفیت بخواد محقق کنه بدون تلویه، ظاهر عبارات اون روایاتی که فرموده که احرام به یک از این سه نحو اتفاق میفته، ظاهرش اینه که هم در حج هم در عمره به همین کیفیت قابل انجام. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که آیا قربانی که محصور به عمره محصور در عمره ممنوع از انجام دادن عمره مفرد قربانی می کند، آیا قربانی کردن به در همون مکان الحصر جایز هست یا حتما باید قربانی را بفرستد به بله قربانی را بفرستد به مکه، باید بعث حج بکنه. خب در این قسمت که مطلب دومه اختلاف نظر وجود داره، مشهور فقها در محصور به عمره مفرده قائل به این شدن که وظیفه محصور به عمره مفرده به خصوصی بعث الحجه، باید قربانی را بفرستد به منا، نه اینکه در محل الحصر قربانی بکنه. قربانی کردن در محل الحصر این کافی نیست، باید قربانی رو بفرسته. دلیل مشهور بر این مدعا روایاتی است که در این قسمت وارد شده. از روایات استفاده میشه که محصول با مسدود و همدیگه کنه فرق دارن. محصول مسدود فی مکانهی قربانی میکنه، یذبح فی مکانه، اما محصول یبعثو به هدیه. خب ظاهر این روایات تعینه در مقام بیان وظیفه محصول، بیان شده که محصول باید قربانی رو بفرسته، بله محصول باید قربانی رو بفرسته به مکه. معناش اینه که اگه بدون فرستادن در مکان خودش بخواهد، مکان هست بخواهد قربانی بکنه، کافی نیست. خب این در قول مشهور، بله مدرک مشهور، در حقیقت ادله ایست که دلالت بر بعث حد میکنه. در مقام ذکر این ادله خود آیه شریفه رو میتونه به عنوان یک دلیل ذکر کنیم دیگه، چون در آیه شریفه فرموده که فین احسیتم فمسیس من الحج ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. معلومه که مورد بحث حج دیگه، یعنی مواعده بکنه، محصول باید مواعده بکنه، بعد اگر حد به محلش رسید قربانی شد، اینجا باید از احرام خارج بشه. از خود آیه شریف ظاهرش تعین بحث حجه. روایاتی که در بعضی از روایات هم این عنوان هست، از جمله در صحیح معاویه بن عمار حدیث 1:2 اینجور اومده که رجل احسر بله فبعث بالحج بعث بالحج فقال، در اینجا کسی که معصور شده بعث حج کرده، این وظیفه‌اش چیه؟ امام علیه السلام باب 2 حدیث 1 صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از موسی بن قاسم از صفوان از معاویه بن عمار قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن رجل احسر فبعث بالحج فقال یواعد اصحابه میادن فان کان فی حج فمحل الهدی یوم النهر و اذا کان یوم النهر فلیغسل من رأسی ولا یجب علیه الحلق حتی یقضی مناسکه. این که مال قسمت حج، محصور در حج، قسمت محصور در عمره از اینجا شروع میشه. و ان کان فی عمره فلینظر مقدار دخول اصحابه مکه و ساعت التی یعیدهم ف ان کان تلک الساعه قصر و اهل و ان کان مرض فی الطریق بعد ما احرم فارا در رجوع الى اهلی رجع و نهر بدنتن این اقام مکانه و ان کان فی عمره. این مال حج در قسمت عمرهش با در اینجا شروع میشه. خلاصه اون در قسمت از این روایت استفاده میشه که باید بعث حج بکنه، در صورت در حالت اختیار باید بعث حج بکنه و تعین داره که مواعده با اصحاب بکنه. یا روایاتی که بعضی از روایاتی که در مورد بله قضیه امام حسین علیه السلام وارد شده، در اون روایت اومده که بعث حج شده، قربانی را امیرالمومنین علیه السلام قربانی را فرستادن به جهت بله قربانی را برای امام حسین علیه السلام فرستادن به مکه. این روایتی که این ادله ای که درش بحث حدی اومده، ظاهر این ادله تعین اینه، مثل بقیه مواردی که در مقام امتثال در مقام وظیفه بیان در جایی که امام علیه السلام در مقام بیان وظیفه بود یک شق را فقط ذکر کرد، ظاهر اینه که فقط این مأمور به از چیزی دیگه مأمور به از، یعنی تعیناً مأمور به از چیزی دیگه نمیدونه جای این رو بگیره. حرف مشهور مستند هست به آیه شریفه، به روایاتی که در او عنوان بحث حد ذکر شده. ولی در مقابل عده‌ای از فقها قائل به تخییر در اینجا شدن، از جمله مثل مرحوم خویی در همین عبارت مناسکی که خونده شده، ایشون فرموده که این مخیره، میتواند در مکان خودش هم ولو محصور هست، در روایات در آیه به در روایات داریم که محصور یبعث فی حجه‌ای، ولی در عین حال در خصوص محصور در عمره مفرده در مقابل محصور در عمره تمتع و الحج که بعداً بحثش میاد، در خصوص محصور در عمره مفرده ما قائل به تخییر هستیم. دلیل بر تخییر چه؟ دلیل اینه که ما در حقیقت در مقام بیان حکم قربانی برای محصور به عمره مفرده دو تا طایفه از دلیل داریم. طایفه اول ادله ای است که دلالت میکند بر اینکه وظیفه او وظیفه شخص بعث حجه، در مقابل روایاتی داریم که دلالت میکنه بر اینکه وظیفه او وظیفه شخص در این موارد قربانی در مکانش هست، یا حداقل جوازش را دلالت داره، جواز قربانی در مکان را در مکان حف را دلالت داره. و وقتی دلیل بر این قسمت داشتیم طبعا رفعیت میکنیم از اون رفعیت میکنیم از اون ظهور اون ادله‌ای که دلالت بر تعین دلالت بر تعین در این قسمت داره. اون چه دلیلی است که جواز قربانی در مکان حف را دلالت داره؟ معمولا که اینجا ما روایتی داریم از معاویه ابن عمار که در باب یک از ابواب همین حصر و سعد، حدیث سوم اون باب که صحیح معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام، سندش همون سند قبلی است که شیخ از موسی بن قاسم از صفوان از معاویه از امام صادق علیه السلام، فی حدیث قال ان الحسین ابن علی علیه السلام خرج معتمران فمرض فی الطریق فبلغ علی علیه السلام وهو بالمدینه، امیر المؤمنین در مدینه بوده، امام حسین در برای احرام خارج شده بود، برای انجام عمره خارج شده بود، مریض شده، فخرج فی طلبی فادرکه فی سقیا، امیر المؤمنین علیه السلام بله در طلب امام حسین از مدینه خارج شد، در محله در مکان سقیا، در منطقه سقیا که نزدیک مدینه هست، اونجا رسید به امام حسین علیه السلام با هو مریض، فقال یا بنی ما تشتکی، فهم بله، فقال اشتکی رأسی، به اصطلاح درد و احساس درد اینا در سرم دارم، شکایت از درد سر دارم، اشتکی رأسی، فدا علیون به بدنته فنهارها و حلق رأسه و رده الى المدینه، امیر المؤمنین علیه السلام بدنه ای را خواست، دعا به بدنه گفت، طلب کرد بدنه ای را، همونجا نهر کرده مکان همون سقیا که مکان هست باشه، فنهارها و حلق رأسه و رده الى المدینه، فلما برع من وجهه اعتمر، فقال ارأیت حین برع من وجهه اهل الله النساء، که این قسمت های دیگه است که مربوط به مطلب سوم. الان ما مطلب دوم میخوام بحث بکنیم که آیا بحث حج تعین دارد یا قربانی در مکانش کافیه. خب این روایت در این روایت وارد شده که امیرالمومنین علیه السلام در اینجا قربانی رو در این مکان انجام داده، بله قربانی رو در این مکان انجام داده که بعد از احرام، بعد از احرام، بعد از مسجد شریف، یعنی بعد محرم بودن دیگه، بعد از احرام، بله بعد از بله بله، یعنی در حالی که محرم هم شده بود. این خب بر اساس این روایت که در مورد امام حسین وارد شده نهر در مکان خودش، آیا این روایت دلالت بر این جهت دارد؟ اگه این روایت دلالت داشته باشه بر این که محصور در مکان خودش سد میکنه، در مکان خودش لب میکنه، اگه دلالت داشته باشه به وسیله این رفعیت از ظهور ادله طایفه اول میکنه، آیا دلالت داره یا دلالت نداره؟ اشکال شده در استدلال به این روایت صحیح معاویه بن عمار برای بله این مدعا بله برای این مدعا. البته این یه روایت دیگه هم در همین جا هست، در باب 6 از ابواب حدیث دوم باب 6 صحیح رفاعه، اونجا هم وارد شده که خرج الحسین علیه السلام معتملا بقید ساق بدنه حتی انتها الی سقیا فبلسمه، بله این حالت مریضی خاصی پیدا کرد، فحلق شعر رأسی و نهارها مکانه. اینم در این قضیه هم وارد شده، ولی اون مقدار قابل استدلال برای محل بحث این میگه تعبیر اینه که نهرها مکانه در همون مکان سقیا. این دوتا روایت ازش استفاده میشه در حصر از عمره هم در مکان حصر قربانی کردن جا داره و تحلل با او حاصل میشه. آیا به این دو روایت میشه استدلال کرد یا نه؟ اشکال شده در استدلال به این روایت. یه اشکال اینه که خود این روایتی که در مورد قضیه امام حسین علیه السلام وارد شده در حقیقت مسترب متعارض با هم دیگه، در یکی داره که بله در این موارد خود امام حسین علیه السلام این کار رو انجام داد و امیرالمومنین نبود، ذیل این روایته که امام حسین وقتی که این از احرام خارج شد به وسیله قربانی کردن بعد اومد به خانه در مدینه ضرب الباب فقال علی علیه السلام ابنی، امیرالمومنین هنوز در خانه بود گفت پسرم تازه اومده. یه روایت میگه که نه خود امیرالمومنین رفته به طلب امام حسین. پس در بیان این قضیه بین دو طایفه اختلاف، دو روایت اختلافه. پس اصلا این قضیه به نحو واحدی صادر نشده، تا بیان نشده تا ما بخوایم به اون استدلال بکنیم. این یه حالا جواب استدلال، ولی اشکال اول اینه که بالاخره در قضیه امام حسین این قضیه اختلاف دیگه، بالاخره بله در یکی هست که امیرالمومنین به طلب امام حسین رفته، در دیگری هست که نه خود امام حسین این کار رو انجام داد وقتی به خانه برگشت امیرالمومنین هنوز در خانه بوده. اینا بالاخره در قضیه واحده دو نحو که محقق نمیشه. این یه اشکال. اشکال دیگه این اشکاله، این اشکالا جواب داره دیگه. اشکال دوم اینه که اصلا در این مورد معلوم نیست که امام حسین علیه السلام محرم شده بود. ممکنه مقصود این باشه که رفت برای اینکه عمره رو انجام بده، یعنی هنوز محرم نشده، هم این قربانی که انجام شده قربانی مستحب بوده دیگه. روی این حساب این دلیل بر مدعا نمیشه. مدعا اینه که محصور از محصور در عمره، یعنی کسی که احرمه ثم احصره، محرم شده و بعد محظور شده. این روایت اگه موردش تحقق الاحرام نباشه، حصر بعد تحقق الاحرام نباشه، نمیتونه دلیل بر مدعا باشه. حالا این دوتا اشکال، ولی خب جواب دادن این دوتا اشکال.